در هر طلوع و غروب آفتاب. از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط
ایران را بشنوید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه‌های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست.
صبح شما بخیر باشه هموطنان عزیز. سپاسگزاریم از اینکه همچنان با شبکه رادیوی ایران همراه هستید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. خوشحال میشیم که اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارین در رابطه با هر یکی از برنامه‌های رادیو ایران از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بذارید و یا اینکه در هر جای کشورمون که باشین و در هر ساعت از شبانه روز میتونید با شماره تلفن 162 در ارتباط باشین و نظرات سازنده خودتون رو به اطلاع ما برسونید. امید که همکاران ما هم مد نظر قرار بدن و برنامه های رادیو ایران روز به روز بهتر بشه و باب میل شما دوستان عزیز شنونده. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی رادیو ایران همراه باشید.
بررسی رسانه های بیگانه.
بیگانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست.
سلام، صبح آدینتون بخیر. من احسان همتی هستم و افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت به اتفاق همکارانم همراه شما باشم. هفته ای که گذشت حال و هوای ایران کاملا عاشورایی بود. علاوه بر اینکه ظاهر شهرها کاملا سیاه پوش و حسینی بود، در اخبار رسانه‌های جهان هم محرم جایگاه ویژه‌ای داشت. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به پوشش اخبار عاشورا و تحلیل این واقعه در رسانه‌های بیگانه که هر ساله با یک روش خاص انجام میشه. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید. سامانه پیامک ما هم 30900 از همکنون در اختیار شماست. محرم همه اتفاقهای جامعه را تحت تأثیر خود دارد. همه جامعه وسیله‌ای می شود برای انتقال پیام. گویا هر گروهی می خواهند بگویند اینجا هم کربلاست. رسانه‌های بیگانه اگرچه این تصویر را چندان دوست ندارند، اما مجبورند تا حدی به آن ورود کنند.
شاید یک روز در سال است که اکثر شیعیان جهان یک رنگ می شوند. عاشورا و مراسم عزاداری ماه محرم.
تنوع رسانه‌های بیگانه اندیشه‌های غیر دینی را هم متوجه این تجمع بزرگ انسانی کرده. گروهی در یک سنت قدیمی 100% مخالف هستند و با مظلوم نمایی از فقر مردم صحبت می‌کنند.
عزاداری رو برای مثلا روز عاشورا می‌کنه در یک کشوری که بیشترین شعائر مذهبی رو داره. خب نقطه مقابلش اینه که با بزرگترین مشکلات و گرفتاری ها روبروه. شما نگاهی بکنید به مثلا حرم امام رضا. عمده ترین مردمی که در این حرم حضور پیدا می کنن از قشر مستضعف هستن.
برخی شبکه ها هم می خواهند با ایجاد ابهام خود را دارنده اسرار مگو معرفی کنند که به قول آنها در پشت پرده هیئت های مذهبی است.
امشب صفحه آخر اختصاص دارد به هزینه های باور نکردنی که به اسم محرم و عزاداری و مراکز و بنیادهای نشر عقاید روحانیت توی این مملکت خرج میشه.
گروهی از رسانه‌ها هم وارد جزئیاتی میشوند که در برابر بزرگی این مراسم ورود به آنها جای تعجب دارد. گزارش بی بی سی که از چند هفته قبل میخواهد گریه عزاداران را هم امر تاریخی و کهنه نشان دهد. توجه کنید.
گریه و زاری در ایام عزاداری به شکلی که در ایران وجود دارد حتی بین شیعیان کشورهای دیگر جهان وجود ندارد. در اروپای قرون وسطا دوره‌ای بود که مثل ایران گریه یک فضیلت محسوب می‌شد. این یک جام اشک نام دارد. در اروپای قرن 19 شوهرانی که به سفر می‌رفتند این جام را به همسر خود می‌دادند، به این امید که بعد از بازگشت جام را با اشک‌های دوری پر کرده باشد تا وفاداری‌اش را نشان دهد و با دیدن دوباره همسر شاد شود.
در دهه اول محرم کم کم شهرهای ایران شور حسینی گرفت. هیئت‌ها راه افتادند و مناسک و آیین‌ها شروع شد. اما این شبکه‌ها فقط در دو شب آخر اندکی در این باره صحبت کردند. شیوه اصلی آنها سکوت است. با این روش می‌خواهند بگویند محرم اصلاً مسئله آنها نیست. در پوشش خبر تصاویر و واژه‌هایی انتخاب می‌شود که هیچ نشانی از یک خبر مهم ندارد. در این باره دکتر مسعود بصیری کارشناس رسانه تحلیلی داشتند که با هم می‌شنویم.
یک سیاست قدیمی رو رسانه‌های غربی به کار می‌برن و اون رسانه و اون سیاست سکوته. در واقع تلاش می‌کنن آن دستاوردها یا در واقع برتری‌ها یا امتیازاتی که کشورهای مخالف خودشون دارن اینها تو رسانه ها دیده نشه و بولد نشه. خب طبیعتا محرم هم در کشور ما یکی از نشانه های جدی استکبار ستیزی، ایستادگی، مقاومت و در واقع درس های مختلف تاریخی داره که این خیلی پرداختن بهش مورد سیاست رسانه های غربی نیست. اونها سکوت میکنن، تلاش میکنن و از این حادثه به آرامی عبور کنن، از این جریان تاریخی مهم به آرامی عبور کنن و توجه شنوندگان و بینندگان و مخاطبان خودشون رو بهش جلب نکنن. اگر دقت هم کرده باشید معمولا منفعلن، یعنی اتفاقاتی که در نگاه در واقع در رسانه غربی میفته در جایی واکنش نسبت به محرم، واکنش نسبت منفی نسبت به محرم است که اتفاق خاصی بیفته یا مثلا نکته خاصی در حاشیه این مراسمات دیده بشه که اونها بهش بپردازن یا در واقع جلب توجه کنه.
بگو حافظ دل خسته ز شیراز بیاره بنویسه که هنوزم که هنوز است چرا یوسف گم گشته به کنعان نرسیده، چرا یوسف گم
گشته. اما گاهی شبکه های فارسی زبان بیگانه میخواهند ظاهری علمی و اندیشمندانه به خود بگیرند. وقتی به حادثه بزرگ عاشورا و تأثیر آن بر جامعه و فرهنگ ایرانی میرسند، حرفایی میزنند که در نوع خود جالب است. کارشناسی در واشنگتن نشسته و به تقابل مردم با دولت در ایران میگوید. به این تحلیل با دقت گوش کنید.
که کم کم فاصله گرفته نمایش و حضور مردم در این مراسم از اون نوع استانداردها و معیارهایی که دولت و حکومت از بالا میخوان برای این مراسم تجویز بکنن.
در این تحلیل جامعه شناسانه که در شبکه بی بی سی هر سال شاهد هستیم، هیچ معنای مثبتی از فرهنگ عاشورا برداشت نمی شود. هرچه تلخی هست در این تحلیل ها هم هست.
خود عاشورا و خود ماجرای امام حسین حالا هم در ایران هست هم در برخی از کشورهای منطقه هست که می‌بینیم متأسفانه در اونجا به یه محل نزاع شیعه و سنی تبدیل میشه. یعنی در پاکستان بمب انداخته میشه، در این روزها شلیک‌های متقابلی صورت میگیره، در عراق به همین شکل. گاهی اوقات این آیین میره به سمت نزاع‌های فرقه‌ای.
همونطور که می‌دانید بسیاری از این شبکه‌ها چون از سوی دشمنان انقلاب رسماً بودجه می‌گیرند، اجازه ندارند در ایران خبرنگار داشته باشند. آنها این فقر محتوایی را با گزارش‌های ظاهراً مردمی جبران می‌کنند. در این گزارش‌ها هم محرم فقط نماد زحمت و رنج بیشتر مردم است.
می‌بینید که دسته نمی‌دونم چیه اومده تو اتوبان یادگار ما تهران، این بر ماشین‌های امدادی آتش‌نشانی تو ترافیک موندن و امکان پلیس هم هیچ کاری نمی‌کنه. و این نیروهایی که معلوم میماند چه یگان و چه ارگانی هستن دارن اینجوری خیابونو میبندن و با دیکتاتوری.
به نظر میرسد این قبیل تحلیل ها که میخواهد خود را برگرفته از مطالعات فرهنگی جامعه ایران بداند، عملا با پیش داوری نسبت به محرم تهیه میشود. دکتر مسعود بصیری کارشناس رسانه درباره این قبیل شگرد های رسانه های بیگانه هم برای ما بیشتر توضیح میدهند.
اولا که این مطالعات و در واقع مطالعات فرهنگی و جامعه شناختی که اونها بهش میپردازن از منظر ما غیر قابل قبوله، به خاطر اینکه نگاه اونها متفاوته. هیچ من فکر نمی کنم همین در کشور خودمون کسی بره تو صف غذا بیسته به خاطر اینکه مثلا یه غذا مجانی بگیره. خیلی از کسانی که تو صف غذا میستن خودشون صاحب مجلس هستن، خودشون غذا میدن. این نگاهی که ما به این داریم اصلا اونا نمیتونن بفهمن، لذا هر حرفی رو میتونن بزنن. این به خودشون مربوطه. ایستادن در این صف حتی تاکید بر فرهنگ عاشوراییه، حتی همین معطل شدن تو همین صف، حتی شما تو ترافیک میستی پشت یک هیئت، همون که تحمل میکنی در واقع داری با اون هیئت همراهی میکنی تو ماشین خودت. ما در این خصوص متاسفانه خود ضعیفیم، یعنی باید مردم و رسانه های ما که البته شما داری زحمت میکشید و امثال این کار باید بیشتر بشه، اون در واقع وجوه مثبت یا جامعه شناسانه یا با هم بودن. فرهنگ عاشورا فرهنگ با هم بودن است، فرهنگ متحد بودن است، فرهنگ متمرکز بودن برای یک کار است. اینا باید نگاه جامعه شناختی داشته باشه. چطوری شما مثلا در جشن مثلا جشنایی که در ریو دو ژانیرو در برزیل برگزار میشه، اون جشنای معروف خودشون، اونها رو جامعه شناسا مایه شادی میدونن، مایه همبستگی، مایه همدلی میدونن. بعد گرامی داشت مراسم عاشورا در ایران تو که اتفاقا اتفاقا راستگویی، عدالت، مهر، تو این دستای عاشورا شما وقتی حرکت میکنی جز مهر و محبت و همدلی و احترام نمیبینید. این اتفاقی که در این در واقع در این عزاداری میفته حتی در بسیار از جشنها نمیفته. خب اینا رو با جامعه شناسا بهش دقت کنن، که البته خودشون هم میدونن و نمیخوان بهش بپردازن، چون رسانن کارشون اینه که وارونه جلوه بدن.
کنج حیا زینب، خانه و خواب زینب، زینب زینب زینب، کنج حیا زینب، خانه و خواب زینب.
واقعیت آن است که در چند سال گذشته، مخصوصاً بعد از فراگیر شدن مراسم اربعین، بسیاری از مردم و پژوهشگران در کشورهای جهان علاقمند شدند درباره محرم و امام حسین بیشتر بدانند. رسانه‌های بیگانه به هیچ وجه این درخواست‌های فراتشیع را پوشش نمی‌دهند. اصلاً آنها هیچگاه از عزاداری در کشورهای مختلف که توسط شیعیان انجام می‌شود کلمه‌ای نمی‌گویند. همکارم نگاهی انداخته به این مراسم جهانی که نشان از محبت مردم به امام حسین علیه السلام است.
اخبار مربوط به امام حسین خارج از مرزهای ایران دو گونه است. اول کشورهایی است که در آن مسلمان‌ها فعال هستند و یک سنت حسینی دارند. مثلا در کشور آذربایجان.
مرثیه جان در آذربایجان ده.
مرثیه سرایی در ادبیات ما تأثیر عمیقی دارد. شاعران بزرگی همچون فضولی به نوعی پایه‌گذار مرثیه بودند.
من با شاعران برجسته آذری با ادبیات عاشورایی آشنا شدم. ایستادگی در مقابل ظلم پیام عاشوراست.
یا اینجا در هند حدود 200 میلیون مسلمان وجود دارد. سال هاست که مردم هند، چه مسلمان و چه هندو، در مراسم عزای امام حسین عشق و ارادت و خلاقیت را در هم می‌آمیزند.
امام حسین علیه السلام برای انسانیت و دین همه چیز خود، حتی کودک 6 ماهه‌اش را در راه خدا قربانی کردند.
اما این خبرها مطلوب هیچ رسانه غربی نیست. به کشورهای دیگر می رویم، کشورهایی که از نظر فرهنگی سابقه اسلامگرایی ندارند، اما توجهشان به این موضوع به عنوان یک پدیده فرهنگی جلب شده است. مثلا در ژاپن چند سالی است نشست‌های فرهنگی داریم.
من به نظرم رسید این مراسم مذهبی است که از قلب ایرانیان سالیان سال محافظت کرده و بعد از گذشت مدت‌های زیاد همچنان علاقمندان زیادی دارد. در زبان ژاپنی یک ضرب المثل هست که میگه همه چی رو به آب بسپار. ژاپنی ها خیلی زود همه چی رو فراموش میکنن، اما ایرانیان با اقتدار و محبت این باور رو حفظ کردن که این باعث افتخار یک ملته.
ایران の人 と違う、 そういう意味では。
とアルバインのことについていろいろと教えていただいて、あの本当に勉強。
من تا به حال در مورد اربعین و عاشورا هیچ اطلاعاتی نداشتم و امروز فرصت خیلی مناسبی بود تا با فیلم و عکس‌هایی که از این رویداد بزرگ نشان داده شد بتونم درک هر چند کم از عاشورا و اربعین و حس و حال مردم در این روزها رو متوجه بشم. و همچنین تشکر می‌کنم از نظیرهایی که آماده کردن. تجربه خیلی جالبی بود.
یا در روسیه اندک مسلمانان آن با حضور دیگر مردم روسیه هنر حسینی برگزار می کنند. به طور مثال تعزیه خوانی.
رول یزید ابن معاویه.
من نخی یزید رو بازی کردم، یکی از بدنامترین انسانهای روی زمین.
بارها در حین اجرای تعزیه اشک ریختم.
اولی گاسموف یا اگرال امام حسین.
من نقش امام حسین رو بازی کردم. این افتخار بزرگیه که اثرات مثبت اون رو تو زندگی شخصیم لمس
میکنه.
سال به سال اجراها بهتره و استقبال مردم هم بیشتره.
در اروپا هم هیئت‌های مسلمان‌ها در روز تاسوعا و عاشورا در خیابان قدم می‌زنند و عزاداری می‌کنند.
یکی از خیابان‌های مرکزی کوپنهاگ دانمارک است. اینها هیئت بزرگ عزاداران حسینی‌اند. حدود 30,000 نفر در روز عاشورا در اینجا راهپیمایی می‌کنند و ندای لبیک یا حسین رو می‌دهند. از شمال اروپا به همه کره زمین.
او جانش رو فدا کرده برای حقوق انسانی و برای من جالبه که مردم برای این کار بزرگ احترام قائلند.
این تصاویر که در کنار دست رسانه‌های غربی است، اما ما نه در بی بی سی و نه در صدای امریکا و در هیچ شبکه‌ای تصویر و صدایی از این عزاداری‌ها نمی‌بینیم.
السلام على الشعيب الخبير السلام على الخد التريق السلام على الخد التريق السلام على الشعيب الخبير
مطالعه درباره شیوه پوشش فرهنگ کربلا در این رسانه‌های بیگانه می‌تواند ما را از پشت پرده و مدیریت رسانه‌هایی مانند بی بی سی، صدای آمریکا، من و تو، ایران اینترنشنال و ده‌ها شبکه فارسی زبان بیگانه آگاه کند. یک الگوی دیگر در پوشش اخبار مربوط به محرمان است که بگویند دیگر هیچ چیز مذهبی نیست و همه چیز سیاسی است. در این دوگانه سازی مذهب سیاست وارد تحلیل هایی می شوند که در نوع خودش هم جالب است. آنها از گفتن کلمه سیاسی می خواهند به مخاطب القا کنند که عزاداران معمولا مهره های بی اثری هستند که بازیچه دست سیاست مداران قرار می گیرند. این تحلیل را بشنوید.
تحولات سیاسی سالهای اخیر در خاورمیانه و کشورهای اسلامی باعث شد شیعیان در کشورهای خود مراسم محرم را گسترده تر برگزار کنند، چنان که اولین عاشورای بعد از سقوط صدام حسین در عراق بسیار گسترده بود.
بعد از آن هم همان جمله تکراری را باز هر سال تکرار می کنند. تکرار و تکرار.
همین مضمون با سوء استفاده از مضامین دینی می تواند ابزار سیاست برای سرکوب قرار بگیره.
تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای همه‌گیر و گسترده‌تر کردن مراسم عاشورا به نظر می‌رسد رنگ و بوی مذهبی آن را غلیظ‌تر نکرده.
مطالعه اخبار این شبکه‌ها نشان می‌دهد اصولاً هر فعالیت فرهنگی در رسانه‌های بیگانه به تقابل مردم با دولت تعبیر می‌شود. در پوشش اخبار، اتفاقهای فرهنگی مانند نوروز، اخبار شادی مردم بعد از پیروزی ورزشکاران، جشنواره‌های هنری کشور و خیلی چیزهای دیگر. همه تحلیل آنها این است که سیاستمداران می‌خواهند از این ماجرا سوء استفاده کنند. در محرم این شگرد خبری در اوج است. در این باره همراه هستیم با دکتر بصیری، کارشناس رسانه.
ما به دنبال بهره برداری سیاسی از محرم هستیم طبعا، اما این به معنای سیاست زدگی و در واقع بریدن سر منافع مردم در مقابل منافع حکومت نیست. محرم درس سیاست است اساسا. امام حسین علیه السلام میفرماید مثلی لا یبای مثلو، مثل یزید در واقع اشاره میکنه به یزید، میگه مثلی لا یبای. این درس سیاسیه، ما هیچ وقت بیعت نمیکنیم. مثل حسینی هیچ وقت با مثل یزیدی بیعت نخواهد کرد، میگه مثل یزید. یعنی در طول تاریخ تمام کسانی که مثل یزید هستن، امثال حسین، حالا با مرتبه های پایینتر، باهاش با این آدم بیعت نخواهند کرد. پس این دست دراز کردن و پذیرفتن اطاعت کفر بر مسلمین، خب طبعا یک درس سیاسی عظیمه.
اما نمی شود از محرم گفت و از مذهبی شدن بی بی سی نگفت. یکی از عجیبترین شیوه های خبری جاگذاری رسانه با مخاطب است. در این روش رسانه خود را تندتر و نگرانتر از مخاطب نشان می دهد و برای او دل می سوزاند.
با این حال آیا همه گیر شدن برگزاری مراسم محرم را باید نشانه مذهبی تر شدن جامعه دانست یا این مراسم محرم است که عرفی و غیر مذهبی تر می شود؟
در ایران من فکر میکنم که آیین عاشورا داره از حالت مذهبی در میاد، یعنی تبدیل میشه به یک چیزی شبیه کریسمس در کشورهای غربی و در کشورهای مسیحی. یعنی آیین عاشورا در ایران فاقد محتوای تاریخی خودش هست و فاقد محتوای مذهبی خودش هست.
زمانی که این همراهی با ذهن مخاطب ایجاد شد، هدف خود را اجرا می کنند.
به هر حال دینداری پیشا جمهوری اسلامی و پسا جمهوری اسلامی یکسان نیست و طبیعتاً و بالاجبار تأثیراتی که این حکومت میذاره رو اندیشه ایرانیان و رو فرهنگ ایرانیان محسوس و جدی خواهد بود، از جمله در مواجهه‌ای که با مناسک داره.
حالا ما شاهد هستیم که گاهی این رسانه‌های انگلیسی خود را نگران اسلام و امام حسین می‌دانند و می‌گویند در این عزاداری‌ها نام حسین هست اما مرام او نیست.
صنف روحانیت که صنف بالاتر و مبلغ قرار است مبلغ اون مذهب ارتدوکسی باشه، ادنا درجه این صنف که روزخوان‌ها باشن در قبال مداها قرار می‌گیرن. نوح خون‌ها مال جامعه مدنی میشن به اصطلاح و روزخوان‌ها خصوصا در بعد از انقلاب که دین دولتی شده و دولت کنترل نهادهای دینی رو به عهده گرفته، این تقابل روزخون و نوح خون، یعنی تقابل روحانیت و تقابل اون نوع از تظاهرات و تجلیات دینی که از درون خود جامعه میاد، جای گفتگو داره و نشون میده که اینطوری نیست که ما فکر کنیم اینا لزوما قدرت دولته.
خب اگر فضای مجازی را هم در این چند روز نگاه کنیم، شاهد هستیم که چگونه نمادهای امام حسین یکی یکی هشتگ زده شده و میان مخاطبان لحظه های زیبایی به اشتراک گذاشته می شود. در بین جملات و عکس ها قطعه ای از فیلم دلیران تنگستان دست به دست می شد که خیلی متفاوت بود. در این فیلم شهید رئیس علی دلواری، رهبر مبارزه با انگلیس، مانع عزاداری یک هیئت می شود. هیئتی که پولو و علم آن را انگلیسی ها داده بودند. بشنوید.
راچون
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟ در مقابل ظلم سکوت میکنین؟ اون وقت به عزای حسین میشینین؟ روح امام حسین رو با این کارتون آزار میدیم. شرم نمی کنیم؟
سلامتی سردار رشید و تنگستون رئیس علی، سلامات زمین.
به نظر میرسد این روزها دقت مخاطبان در تشخیص دوست و دشمن کمی سخت‌تر شده. انحراف ممکن است دقیقاً از جایی شروع شود که می‌خواهد عامل رستگاری باشد. اینجاست که مخاطب باید سواد رسانه‌ای خود را بالا ببرد. بله، بسیار ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. بدون شک مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام مهمترین اتفاق فرهنگی هر ساله کشور است که باید با دقت و نکته سنجی بیشتری تحلیل شود تا جلوه اثرات منفی و شبهات دشمن هم گرفته شود. ممنون که همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگه.
صادق علیه السلام ان الله اکرم المؤمنین بالجمعه